رادیو دینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز و گرامی رادیو نینا، گرمترین و صمیمانه‌ترین سلام‌ها و درودهای ما را پذیرا باشید. بختیار پیرخزی هستم با تقدیم برنامه امشب. در برنامه امشب به جنایت داعش در سوریه و عراق و جنگ نابرابری که در شهر کوبانی در جریان است می‌پردازیم. این روزها جنایت داعش در همه جا مورد بحث است. در محل کار و زندگی، در اتوبوس و تاکسی، در مغازه و در دانشگاه و اداره و حتی در مدرسه و کودکستان هم از جنایت داعش گفته میشه. اما در این میان محاصره سیاسی اقتصادی و توپ و راکتباران شهر کوبانی و مقاومت زن و مرد و پیر جوان این شهر در مقابل تعرض اسلامیست های تروریست حداقل در میدیای رسمی مورد بحث نیست. بدون توضیح و مقدمه بیشتر میرم سراغ مهمون برنامه من خالد حاج محمدی و این بحث رو بیشتر با ایشون در میون میذاریم. خالد حاج محمدی، ضمن سلام و خوش آمدگویی به شما از اینجا میخوام شروع کنم که در کنار بیتوجهی میدیای غربی به شهر کوبانی و مقاومت جدی که در این شهر در جریان است، در میان مردم چه در ایران و در عراق و سوریه این مقاومت شهر کوبانی، مردم شهر کوبانی به عنوان یک الگوی بسیار با ارزش نام برده میشه. نظر شما در این زمینه چیه؟ بشنویم نظر شما رو.
من سلام عرض میکنم به شما و به شنوندگان رادیو نینا. این الگوی کوبانی الگوی مثبتیه و تجربه که تو کوبانی هستش خیلی باید با چشم مثبت بهش نگاه کرد، در این تردیدی نیست. اما باید چند نکته رو در نظر بگیرید. این داعش یه نیرویه که شهرتش تو توحششه و تو آدم کشیشه، جریانی که میتونه سر آدمها رو ببره، سر بچه ها رو ببره و ازش فیلم بگیره، پخش کنه، تبلیغ کنه به عنوان کار و افتخاراتش. همچین نیرویی الان به یه خطر جدی مردم تو مناطقی از عراق و تو به طور واقعی کل عراق تقریبا و تو سوریه تبدیل شده. تو خیلی جاها ریخته بر اساس قوانین عهد عتیق اسلام سنی زنای غیر سنی ها رو واسه خودش حلال کرده، کنیز میکنه، دختران رو میدوزده و خونه و کاشانه مردم رو به آتش میکشه. صدها نفر رو تو با چاقو و شمشیر و هرچی دم دستشه قتل عام میکنه و این تصویر رو از خودش تو دنیا تلاش میکنه پخش کنه. یه نیروی آدمکش و جنایتکاریه که الان تو شهر کوبانی هم به هر حال دوره اخیر شاهد حمله شون به این شهر بودیم. تو همچین وضعیتی مردم کوبانی دو راه بیشتر نداشتن، یعنی که مقاومت کنن، مقابله کنن و از زندگیشون، از امنیتشون، از بچه و پیر و جوان و نفس زنده ماندن خودشون در مقابله یه عده آدمکش و جنایتکار مقاومت کنن، یا مثل موارد دیگه از جمله مثلا تو شنگال آواره بشن و خانه و کاشانشون جا بذارن. خوشبختانه تو کوبانی اولش اتفاق افتاد. یکی از دلایل این ماجرا نیروهایی بودن که تو کوبانی عملا حاکم بودن، نیروهای ناسیونالیسم کرد که تو این منطقه بعد از توافقی که با دولت بشار اسد داشتن عملا این منطقه به اینا سپرده شد و این منطقه یا این نیروها وارد جنگ با دولت سوریه نشدن. توجه داشته باشید که نفس مدنیت و نفس جامعه، نفس زندگی جمعی، نفس اینکه توی جامعه قوانینی حاکم باشه و مردم بتونن آمد و رفت کنن، سر کارشون برن، زندگیشون رو تأمین کنن، سفر کنن، بچه‌هاشون برن مدرسه، کودکستان و بیمارستان و بقیه اماکن عمومیش کار کنه، از طرف داعش تهدید شده. خب معلومه نیروهایی که اونجا هستن بحث سر این نیست انقلابی راست چپ فلانه، هر نیروی جدی حضور داشته باشه برجوا باشه یا کمونیست باشه یا ناسیونالیست باشه یا انترناسیونالیست باشه، خب میخواد این جامعه حفظ بشه تا سوخت و سازی توش صورت بگیره. اگه یه نیروی برجوایی یعنی توی جامعه هستش، خب این جامعه اگه کار نکنه، اگه خونه و کاشانه مردم و زیر آتش و تهدید و بچه و جوان و پیر و قتل و عام بکنه، خب جامعه نمیمونه، مدنیتی نمیمونه. یه سناریوی سیاهی راه میفته که هر چاقو به دست و گروه جنایتکاری نفس زندگی رو تهدید میکنه. نیروهای نسولیس کرده هم خب نمیخوان این اتفاق بیفته، میخوان تو جامعه حاکمیت بکنن، میخوان تو موقعیتی که واسهشون در جنگ سوریه و در ناتوانی دولت مرکزی اتفاق افتاده، میخوان حاکمیت کنن، میخوان سرمایه کار کنه، میخوان سود در بیارن. و به هر حال مردم تو همچین وضعیتی قرار گرفتن، مردم میخوان مقاومت بشه، از زندگیشون دفاع بشه، اینا میخوان این جامعه رو نگه دارن. و خوشبختانه مردم مسلح شدن و همراه با این نیروها از در مقابل این توحش ایستادن. لذا الگوی مثبتی به این معنا تو هر جامعه، هر نیروی برجوایی باشه، جامعه تهدید بشه، زیرساخت اقتصادی، کارکرد جامعه، قوانینش، چیزی که باعث میشه به عنوان یه جامعه ازش اسم بر، یکی بره سر کار، یکی کار کنه، زندگی بچرخه، این وجود نداشته باشه، جامعه موجود نیست. برجوا باشه، جامعه برجوایی باشه یا غیر برجوایی باشه، خب موجود نیست. هر برجوای عقلی نمیخواد این اتفاق بیفته. هیچ برجوایی که، هیچ جامعه که، هیچ نیرویی که، هیچ نیروی مسئولی که توی جا هست نمیخواد این اتفاق بیفته. تو کوبانی هم نمیخواد این اتفاق بیفته. نیروهایی هم چون اونجا هستن تلاش کردن خب این اتفاق نیفته. و به این اعتبار تجربه مثبتیه و میشه به عنوان یک الگوی مثبت ازش اسم برد. کاش تو جاهای دیگه هم این اتفاق میافتاد، چه متاسفانه به دلایل متعددی نیفتاد. گناه مردم شنگال و شهرهای دیگه نبود، یا گناه مردم مسل و تکریت و جایی که الان داشت تو عراق دستش و حکم ایرانه گناه مردم نبود، دلایل دیگری در کار بود که این اتفاق اونجا نیفتاد، تو کوبانی خوشبختانه افتاد.
بله، یکی از مسائلی که در کوبانی توجه همه رو تقریبا به خودش جلب کرده عکس زنان مسلحه که به عنوان آزادی خواهی و برابری طلبی ازش اسپرده میشه. ذهنیت اینه که به هر حال جایی که زنان مسلح میشن به معنای فرهنگ بالا و تلاشی برابری طلبانه است. نظر شما چیه در این مورد؟ آیا اینطوریه؟
ببینید، ربطی به طور واقعی به برابری طلبی و به آزادی خواهی به معنایی نداره. هر نیروی برجوای مرتجعی هم گفتم تو منطقه بخواد حاکمیت کنه یا حاکم باشه، نمیخواد شیرازه جامعه به هم ریخته بشه، نمیخواد مردم تو کوچه و خیابان به جون هم به نام اسلام سنی یا اسلام شیعه یزیدی یا هر آیین و چیز دیگه شکم هم دیگه رو پاره کنن. چون نفس جامعه زیر سوال میره، نفس حاکمیت و سخت و ساز جامعه طبقاتی منظورم زیر سوال میره. اینکه زنان مسلح شدن خب خیلی عادیه مسلح بشن، جلوه چشمشون تو کنار دستشون هزاران زن کشته شدن، هزاران دختر ربوده شدن، به هزاران نفر تجاوز شده، سر کودکانشون رو بریدن به اسم اینکه اسلام سنی نیستن، خونه و کاشانه و زندگی و هر چی تو تمام عمرشون و نسل در نسل ساختن ویران کردن تو سوریه، تو کنار دستشون، تو شرایط دیگه. معلومه اگه هر جای دنیا باشه این اتفاق بیفته، اگه زنان هم دستشون به اسلحه برسه، به عنوان بخشی از جامعه، بخشی از انسان تو اون جامعه، معلومه اسلحه برمیداره از کودکش، از زندگیش، از خونش، از کاشانش، از داراییش، از زنده موندن خودش دفاع میکنه. خیلی مثبته، خیلی ارزشمنده زنان تو چیز تو کوبانی همچین کاری کردن. ولی نفس این که چون زنان این کار کردن یعنی انقلابیگری، این پوچه. ربطی به انقلابیگری، ربطی به برابری طلبی نداره. طبیعتا هر زن برابری طلب و انقلابی هم اونجا باشه که حتما هست، لابد همین کارو میکنه، بلند میشه، اسلحه برمیداره، هر چی دم دستش باشه دفاع میکنه. مگه تو فلسطین سالهای سال 50-60 ساله مردم فلسطین زیر داعشی به اسم اسرائیل دارن کشته میشن، جنایت علیشون میشه، مجه مقاومت میکنند الزامن به معنای برابری طلبیه. بالاخره نیرویی که تو فلسطین باشه یا تو الان تو تو عراق باشه یا تو سوریه و تو کوبانی باشه بخواد جامعه تو این جامعه حاکم باشه، خب مردم تلاش میکنه سازمان بده که تو کوبانی سازمان داده و تو فلسطین سازمان داده، اگه تو کوبانی نیروه ناسیونالیست کرد سازمان دادن که دستشون در نکنه، لاقل در مقابل این جنایت بالاخره ایستادن، حداقل نذاشتن یه شهر 50,000 نفری زیر دست یه عده جنایتکار و آدمکش بیفته. ولی تو فلسطین هم تو نوار غزه عملا حماس که بخشی از ارتجاع اسلامی منطقه است، ولی در مقابل حملات اسرائیل، در مقابل جنایتی که دقیقا از داعش دست کمی نداره، مردم رو کشتار میکنه به این اسمی که از مذهب دیگران، به بهانه وجود حماس، و طبیعتا حماسی که میخواد اونجا حاکمیت بکنه خب مقابله میکنه، میایسته. تو ذهن مردم حماس شده الگوی مقاومت مردم. مردمی که روی دیگری اونجا نباشه لابد میرن تو صف حماس، چون راه دیگری ندارن واسه که دفاع از خودشون دفاع کنن. به طور قطع اگه تو کوبانی و هر جای دیگه، تو کوبانی چه عرض کنم، تو کردستان عراق، اگه یه نیروی قدرتمند قوی و بانفوذ بود و شرایط رو درک میکرد و تو این شرایط راهی در مقابل جامعه میذاشت، نیرو بسیج میکرد تو موسل و تو شهرهایی که الان دست داعش، مقاومتی سازمان میداد مثل نیروهای ناسیونالیست کرد کوبانی، مثل حماس تو نوار غزه نیرو میشد، قوی میشد، مردم ازش دفاع میکردن، لابد به اون میپیوستن اگه اون دم دستشون بود. خب نباشه، لابد میرن اون نیرویی که کنارشون هست، در کنارشون ایستاده، به هر دلیل ازش به اون میپیوندن. نه حماس مدافع آزادی و برابری مردمه، نه ناسیونالیست کرد تو سوریه مدافعینه. ولی تو این وضعیت مردم آرزو دارن هر باشه، برجوا یا غیر برجوا، بخواد جامعه رو حفظ کنه، مدنیت حفظ بشه، زندگی اونا حفظ بشه، خطر کشتارشون رفع بشه، به همین دلیل بهش میپیوندن. لذا منظورم اینه که این که قدوسیتی نداره نفس مسلح شدن زن، گویا این نشونه برابری طلبی پوچه، نشونه هیچ برابری طلبی نیست. زنان یه طبقه نیستن که، زنان بالاخره میفهمه آدم جنبش زنان، اعتراض زنان واسه رهایی خودشون، که این اتفاقات به این مربوط نیست به طور واقعی، ولی خب زنان یه بخش از بشریتن، تو اون جامعه یه تهدید میشن که بیشتر از هر کس مورد تهدید قرار گرفتن، خطر داشت. خب طبیعتاً اگه امکان داشته باشن، اسلحه باشه، امکانات باشه، از خودشون دفاع میکنن، و اگه نباشه لابد یا آواره میشن یا با چنگ و دندان تا هر حدی بتونن، تا جایی که مقدور باشه واسه شون، مقابله شکل میدن، اعتراض شکل میدن. مگه تظاهرات هایی که تو شهرها صورت میگیره زنان نمیکنن علیه داشت شرکت میکنن؟ اونجا مسئله اسلحه نیست، تو مریوان، تو سنندج، تو جاهای دیگه، تو کرمانشاه زنان همیان شرکت میکنن، لیکن نفس شرکت زنان به عنوان برابری طلبی این نیست، ربطی به برابری طلبی نداره، کار مثبتیه در مقابل توحشی که راه افتاده، از خودشون دفاع میکنن و دفاع خواهند کرد و این ارزشمند هست. ولی توهم این که فکر کنیم پس برابری طلبی در جریانه، اگه فردا اگه اسرائیل ماجرای فلسطین حل بشه، یکی از قدرت های اون منطقه حماسه، خیلی برابری طلبه، خیلی منفعت مردم واسش ارزشمنده، نه یه نیروی مذهبی میخواد اون جامعه اقتصاد و پول و امکاناتش زیر دستش باشه، که تا حدی که الان امکانات محدودیت خب زیر دست اوناست، و فردا میخواد این امکانات حفظ بشه، لذازش دفاع میکنه، قدرت از آینده خودش، از حاکمیت خودش دفاع میکنه. مگه الان تو ایران، اگه تو تهران داعشی گروه مثل داعش تلاش کنه کارخونه و خونه و خیابان و ناام کنه، جمهوری اسلامی مقابله نمیکنه باش؟ حتما مقابله میکنه، چون نمیخواد پول و سرمایه هنگفتی که دستش میاد به خطر بیفته، از زاویه منفعت خودش. خب نیروهای سیاسی هم از زاویه ناسیونالیست هم از زاویه منفعت خودشون، از زاویه حکمت خودشون، زن باشن یا مرد، دفاع میکنن. خوشبختانه تو کوبانی زنان، مردم کلن مسلح شدن، زنان بخشی از مردمن و دستشون درد نکنه ولی ربطی به برابری طلبی و غیر برابری طلبی نداره، همچنان که تو نوار غزه و فلسطین نداره.
بله مرسی. قبل اینکه برم سراغ سوال بعدی، فقط اینو من یادآوری کنم، نمیخوام این بحث رو به هر حال ادامه بدیم، ولی قبل اینکه داعش به هر حال به شهر کوبانی حمله کنه، بود هم در خبرها بود هم به هر حال جنبش برابری طلبی، جنبش برابری زن و مرد در کوبانی ارزش پررنگ بود. زنا اون جامعه حرمت داشتن، ازدواج زیر 18 سال ممنوع بود، اما در حماس، زیر نظر حماس، در شهرهایی که حماس به هر حال قدرت داره اینطوری نیست. چه بسا عکسای منتشر شده که سربازای حماس، نیروهای حماس با دختران 9 ساله مثلا ازدواج داشتن، نمیدونم سربازگیری همچنین در کوبانی زیر 18 سال ممنوع بوده. این تفاوت رو قائل میشم، منظور این که این تفاوت هست بین نیروی حماس و نیرویی که اونجا در کوبانی در حال مقاومت هست. شما از سناریوی سیاه هست زدید، قابل فهمه که یک جنایت وسیع در سوریه و عراق در جریانه، اما بالاخره نیروهای ناسیونالیست کرد در سوریه مردم مسلح کردن، زنان رو مسلح کردن، آیا این کافی نیست که نگاه مثبتی به این مسئله داشته باشیم ما؟
نفس مسلح شدن زنان رو اشاره کردن. در مورد نکاتی که شما یکی دو نکته رو بگم، بینید من قائل هستم به تفاوت، بحثم تفاوت نیست، بحثم این نیست که حماس و مثلا ناسیونالیز کرد و سوریه یکی هن الزامن، دوتاشون یه نیروی برجوهایی هن، یکیشون اتکاب مذهب داره، یکیشون اتکاب قومیت داره و تحریک قومی و تحریک مذهبی هر دوشون به حال جامعه مضره و هر دوتاشون این کارو خواهند کرد. مگه الان کم تبلیغات ناسیونالیستی تو عراق و کردستان و ایران و تو سوریه و جاهای دیگه از طرف ناسیونالیست کرد در جریانه و به همین میزان تحریکات قومی، تبلیغات ناسیونالیستی، تقسیم بردی مردم به معنا به عنوان قومیت، به عنوان تقسیمشون کرد و فارس و ترک و عرب کردن و دشمنی و نفاق قومی ایجاد کردن، یه بخش از معضلاتی که الان تو جامعه سوریه و تو عراق به شدت از هر طرف، از طرف دولت مرکزی عراق، از طرف ناسیونال کرد تو عراق باد زده شده. همچنان که تبلیغات مذهبی و اینا تو چیز تو فلسطین و تو نوار غزه با حملات اسرائیل و امکاناتی که ایجاد کرده طرف حماس باد زده میشه و از این میخوره، نیرو میگیره از این. بحثم سر تفاوت ها نیست، هویتن ماهیتن به حال دوتاشون به عنوان دو نیروی برجوه میخوان حاکمیت کنن، خب طبیعتا در مقابل داعش هم خواهن ایستاد. این که سناریوی سیاه هست اونا قابل فهمه و یا تو عراق تو سوریه، ولی و مقابله با سناریوی سیاه هر نیروی برجوا یا غیر برجواز یا کمونیستیش باشه نابود مقابله میکنه، همچنان که تو جاهایی کردن از جمله تو کوبانی نیروی ناسیونالیست کور کردن. من گفتم، اشاره کردم که حرکت مثبتی، ما هم هر جا قرار بگیریم و همچین وضعیتی قرار میگیریم، همه نیروهای سیاسی جدی و اجتماعی خارج از این که برجواز یا غیر برجوا تلاش میکنیم پای این بیان که از جامعه و مدنیت و زندگی روزمره جامعه و کارکردش حداقل حفظش دفاع کنن، ولی خود به خود این دلیلی بر این نیست این نیروها رو به عنوان انقلابی یا به چشم مثبت به این اعتبار نگاه کرد، کما اینکه الان هست اگه تو چپ ایران، تو چپ منطقه با نگاه مثبت مثلا به دولت اقلیم کردستان نگاه میشه یا به ناسیونالیسم کرد تو ترکیه نگاه میشه، خب نشانه عمق ناسیونالیسم تو خودشونه به طور واقعی، نه تو سوریه، نه تو کردستان سوریه، نه تو کردستان عراق ناسیونالیسم کرد فردا حاکم بشه که تو عراق الان، عراق عملا الان 20 ساله حاکمه، کارگر کرد زبان تو همون منطقه اولین طبقه ایه که مورد تعرض بهش میکنند و استثمارش میکنند، کما کم 20 ساله دارن این کارو میکنند و رو دوش اونا سرمایه جمع میکنند، رو دوش اونا و طریق استثمار اونا مثل جامعه برجوهای دیگه پول و سرمایه اندوخته می کنند. الان وضعیتی که تو کردستان عراق شاهدش هستیم، کارگر سوریه کردزبانی که میاد یک سوم حتی کارگر کردزبان خود کردستان عراق که پول ناچیزی میگیره پول بهش میدن و چیه ناسیونال کرده. اما میخوام بگم که ربطی به چیز نداره، به نگاه مثبت نداره. نفس مقابله در مقابل سناریوی سیاه مثبته، بهش اشاره کردم، تو کوبانی مثبته، ولی اینجور نیست نیروهایی که اونجا هستن یا مردم خود با خود وقتی مسلح بشن پس خیلی انقلابی، ربطی به انقلابی نداره. هر نیروی دخیل باشه فردا قدرت میشه. الان ناسیونالیست کرد اونجا هستن، اگه کمونیست هم این نقش رو ایفا میکردن طبیعتا وضع جامعه جای دیگری قرار میگرفت و آیندهش جای دیگری قرار میگرفت. الان تو سوریه، تو سوریه که میگن زنان مسلح شدن که قوانین 18 سال سربازی به پایین سربازی نبرند یا ازدواج، تو بسیار جامعه بورژوایی به رسم شناخته است، مثبت تو جامعه مدنی معمولی قوانینی هست ولی الزاما به معنای برابری بودن یا آزادی خواهی بودن اروپا. بسیار کشور اروپایی قوانین هست، امپریالیست هم حاکمان که همون داعش رو خلق کردن یا نفس طبقه کارگر رو اینجا قطع میکنن. تو توجه داشته باشید نیرویی که الان تو کوبانی نیروی اصلیه و نیروی ناسیونالیستی و برجوهاییه، بخش کپی پیکاکاس یا متحد پیکاکاس یا بر حال وحتو همین وضعیت دولت ترکیه به عنوان یکی از بانیان داعش که تا الان هم بهش کمک کرده و به جون مردم انداخته و از جمله تو سوریه و تو کردستان سوریه تحریکش کرده، امکانات در اختیارش داشته همراه دولت‌های مرتجع منطقه، اوجلان به عنوان رهبر اصلی این جریان هفته قبل از زندان انتخابات سوریه و انتخاب دوباره اردوغان رو به عنوان رشد پروسه دموکراسی و آشتی و آزادی خواهی تو ترکیه بحث میکنه. اردوغان و دولتی که یه پای میدون دادن به داعش تو همون کوبانی هست که مردم رو قتل عام میکنه، همون تو همون شنگالی هست که مردم رو تو ابعاد 10,000 نفر آواره کردن و هزاران نفر رو کشتن، تجاوز بهشون کردن، زنانش رو بردن به عنوان کنیز خودشون مثل دوره محمد. میخوام بگم که یا تو کردستان عراق بارزانی که یه پای توافق همراه ترکیه و داعش بود تو تقسیماتی که میان خودشون کردن، توافقاتشون به سرانجام نرسید و بارزانی و حکومت اقلیم مجبور شد وارد جنگ بشه به دلیل تعرضات داعش، یه بحثه. ولی اگه بارزانی هم مقابله میکرد با داعش که الان داره به دلیل تعرض داعش مقاومت میکنه تو جایی که منفعت خودش در خطره، ولی هیچ انقلابیگری در جریان بارزانی میشه ضد کمونیسم بوده، نیروهای ناسیونالیست پیکاکا و غیران همیشه ضد کمونیسم ضد کارگر بودن، ولی خب توی سناریوی سیاه یه جای استادن از سر منفعت خودشون استادن. هر نیروی بیسته توی من فقط مثبت در مقابل به هم خوردن شیرازه جامعه.
امروز در کردستان ایران هم سلفی ها جنب جوشی از خودشون نشان دادن و یه تحقیقاتی کردن گویا در شهرهای سنندج و یکی دو شهر دیگه. در کنار این هم همزمان تحرکاتی از جانب مردم در بعضی از شهرهای کردستان علیه سلفی ها و در مقابل در دفاع از آوارگان شهرهای شنگال و چند شهر دیگه عراق در جریانه. کمک جمع‌آوری میکنن، کمک مالی و معنوی و میفرستن واسشون. آیا این تحرکات رو مثبت شما ارزیابی میکنید؟ نظرتون چیه در این مورد؟ و اینکه سلفی ها رو آیا تهدید جدی در ایران شما میدونید؟
ساختن امثال سلفیات و خاورمیانه از 20 سال قبل توسط غرب در جریان بوده. پایه سلفیگری القاعده تو افغانستان رسما و عملا به عنوان مجاهدین افغان توسط دولت غربی به اسم دموکراسی برای افغانستان در مقابله با روسیه ساخته شد. آنچه الان تو کوبانی میبینیم یا تو ایران میبینیم، داعشی که الان موی دماغ جامعه شده، فرزندان خلف غرب تو شاخه القاعده عراق هن، تو الان به اسم داعش اسمشون رو گذاشتن داعش، که تو بطن حمله و ویرانی که امریکا تو حملش به عراق ایجاد کرد و آوارگی و جنایتی که مرتکب شد اینا مشروعیت پیدا کردن به عنوان مقابله با اشغال و ساخته شدن. میخوام بگم که موقعیتی که غرب تو دوره اخیر تو خاورمیانه سیاست و استراتژی که داره پیش میبره امکانی ایجاد کرده که امثال داعش رشد کنن. داعش و گروه های اسلامی تی داعش اهل نگهداری جامعه و حاکمیت توی جامعه نیستن، تو افغانستان نبودن، تو اینجاش که اصلا نیستن، تو ایرانش که مطلقا نیستن. ولی میخوام بگم که به دلیل این وضعیت که تو الان خاورمیانه هستش خواهیم دید که تو جاهایی با نقش دول غربی و دولت های مرتجع منطقه از عربستان و قطر گرفته تا ترکیه، از ایران گرفته تا بقیه کشورها، امکان ایجاد میشه که تو شرایط معینی اینا رشد کنن و موی دماغ مدنیت تو جامعه بشن. تمام که کسی تصور نمیکرد تو سوریه این اتفاق بیفته، افتاد. کسی تصور نمیکرد لیبی همچین وضعیتی سرش بیاد که داریم میبینیم، و کسی تصور نمیکرد عراق اینجور بشه که الان داعش تهدید جدی رو بالای سر زندگی مدنی تو اون جامعه است. لذا رو ایران و جامعه ایران هم واکسنه نیست در مقابل این مسئله، در مقابل این مسئله واکسنه نیست. و از همین الان باید در مقابل سلفی هم ایستاد، افشاشون کرد، نقششون سلفی ها داعش ایرانند. امکان پیدا نکردن الان مثل داعش دست به جنایت بزنن، کمان که موارد متعددی تا حال استفاده چیز اتفاق افتاده که تهدید کردن حتی آدم های متمدن و تون جامعه چپار و آدم های مبارز رو تهدید کردن. سلفی ها تو دامن جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از تنه جمهوری اسلامی تولد یافتن، سرانشون مهرها و مبلغین جمهوری اسلامی تو دوره طولانی بودن، الان سنیگری رو دارن اشاعه میدن، میدان بهشون داده شده تو جامعه ایران تو کردستان علیه کمونیسم و علیه سنت چپی که تو جامعه نفوذ و اعتبار توده‌ای داشته، اینا به عنوان اهرم توسط جمهوری اسلامی دست گرفته شده و الان هم میدان بهشون دادن. اگه جمهوری اسلامی نبود سلفی‌گری تو کردستان راه نمی‌افتاد. ولی لذا باید در مقابلشون ایستاد، و ایستادن در مقابلشون تحریک نیست، الزاماً تحریک نیست. نباید هیچ جایی گذاشت نفس بکشن، باید محله رو ازشون ناامن کرد، بسیج توده‌ای باید کرد، مردم رو علیهشون سازمان داد. عکس جنایت سلفی ها رو تو کنار ایران تو عراق و تو سوریه و تو جاهای دیگه در مقابل جامعه گذاشت و توهم و اقشاری از مردم اگه هست به نسبتشون به دلیل تبلیغات سنیگری باید اینا رو زد، و هر جا خطری ایجاد کنن باید محکم جوابشون رو داد، در مقابلشون ایستاد. به هر حال میگم خطری هستن، هرچه زمینه الان واسه اینا آماده نیست، ولی داعش تو عراق قوت قلبی شده. طبیعتا تحرکاتی که راه افتاده تو کردستان ایران در دفاع از آوارگان عراق، کمک جمع کردن واسه شون، علیه داعش تظاهرات کردن، اینا خیلی مثبته. ولی یه نگرانی جدی رو باید توجه داشت، اونم سنیگری اگه خطرناک هست چه هستش، و الان داریم نتیجه رشد جریانات باند سیاهی به نام سنیگری رو خواهیم دید، یا اون و سلفیگری و اون طرف جریانات تندرو شیعه تو عراق توی دوره همین جنایت را انداختن. تو دوره خمینی اسید پاشی رو صورت زنان توسط جمهوری اسلامی تحت عنوان شیعه را افتاد، ملیگرایی، قومیگرایی، قوم پرستی و رشد جریانات قومی و تهدید قومی بر سر مردم و تقسیم بندیشون به عنوان کردها و ترکها و عربها هم از همین تیپ که متاسفانه الان تو کردستان ایران زمینه رشدش هست. تو عراق عملا خیلی وسیع شده که گویا اگه داعش خطره، سنیگری خطری میتونه ایجاد کنه، خب کردایتی و تحریکات قومی که نیروهای ناسیونالی تو منطقه را انداختن، عبدالله مهتدی و اینا که داعش های کردی فرداشن، از سر ناسیونالیزمشون نه سر مذهب، نیروی مذهبی نیستن. و هم میگن رشد ناسیونالیزم تو منطقه، رشد قومیگری، نفرت قومی، همون نفرت سنیگریه که الان موی دماغ جامعه شده، فردا تو دل این جریانات قوم پرستی را میفتن که به اسم کرد و ترک و عرب و بر حال مردم منتسب به ملیت های دیگه سر هم دیگه رو خواهند برید. اینم تهدیدیه،
بله.
نیست هر بسیجی حالا مخالفت با داعش گویا چه مثبت مخالفت با داعش، ولی رشد سنیگری یک خطره، رشد ملیگرایی هم که الان خیلی رشد کرده متاسفانه خطره. وجود داعش امکان داده، حملات و جنایت داعش امکان داده که به ناسیونالیسم کرد مشروعیتی پیدا کنه و تحریکات قومی رو راه بیندازه علیه عرب، به اسم علیه بخش دیگه از مردم به اسم عرب تو عراق را انداختن. اینو نباید باید در مقابل این استاد علیه هر نوع قومیگری، هر نوع تقسیمات مردم به تقسیمات مذهبی و ملی و تقسیم بندی مردم به ملت‌های مختلف و مذاهب مختلف، اینو باید سد کرد. ریشه هر نوع فاشیسم از نوع مذهبیش تا ملیش رو باید خشکاند. بیش از همه طبقه کارگر تو این وسط ضرر میکنه اگه این رواج پیدا کنه، چه فضاش هست، امکانش هست و باید خیلی هوشیار عمل کرد.
در مقابل با رشد همچین جریاناتی در ایران، کارگرها که اشاره کردی، کمونیستا و کلا، چه کاری رو باید در دستور کارشون پیدا کنن؟ چه باید کرد در مقابل رشد همچین جریاناتی؟
ببینید، نیروهای مثل داعش یا جریانات سیاهی از نوع داعش که کارشون آدمکشیه، کارشون تروره و الان خوب فکر نکنم لازم باشه توضیح بدم سر اینکه اینا مشغول چیان، دنیا داره میبینه چه جنایتی را انداختن. مقابله با همچین جریاناتی بسیج توده‌ایه، بسیج مردمه، جدا از کار آگاهگرانه که خیلی ضروریه، جدا از اینکه باید مردم به نسبت خطرات همچین ویروس مذهبی و همچنان که گفتم ویروس قومی هم بهشون هشدار داد و آگاه کرد، باید مردم رو سازمان داد در مقابل تهدیدات اینا. تو یه دوره یا حداقل تو 20 ساله گذشته جریانات مذهبی سنتی از کار رو راه انداختن که آموزنده است. حتی سلفی ها، رأسش جمهوری اسلامی بود در وقت خودش، الان تو حماس و غیره تو فلسطین در نظر بگیرید، محلات رو تلاش میکنن کاری کنن که فضاش مذهبی باشه، تلاش میکنن که آزادی خواهی، تلاش میکنن که آزادی زن، آزادی جوان، مدنیت، مدرنیزم بر حال برچیده بشه از محل زندگی و کار مردم. این کاریه که اونا کردن، فضا رو تنگ میکنن به آزادی خواهی. خب اینن چپ و کمونیسم، اینن مدرنیزم تو آدمی که متمدنه، آدمی که مدرنه، آدمی که فرهنگ عهد عتیق و جنایت تحت اسم مذهب و محمد و علی و تقی و نقی رو قبول نداره، یا بر حال تقسیم بندی مردم و جنگ کرد و ترک و عرب و عجم و ازش متنفره و تن به همچین اینو خار میدونه واسه بشریت، باید بره محله رو ناامن کنه، مردم و جوان مردم و زن و جوان مردم رو بسیج کنه که هر مولای مرتجعی که تو گوشه مسجد گذاشتنش به اسم مذهب سنی داره تحریکات مذهبی میکنه، یا باندهای قومی که به اسم دفاع از کرد تحریکات قومی و دشمنی و نفاق قومی راه میاندازن، احساس کنن فضای محله واسه اونا امن نیست، واسه شایعات، واسه شیوعات ویروس مذهبی و ویروس قومی امن نیست، فضای آزادی خانه، فضای برابری، اتحاد تو میان مردم، ایناست اون راه اصلی که باید امکان نمیده به رشد داعش، امکان نمیده جریان فاشیستی، جریان قومی میدان در بشن. این چیزیه که بیش از هر چی، هر کس بر دوش کمونیست است، بر دوش رهبران کارگری، رهبران کمونیست طبقه کارگر، بر دوش زنان که بیشترین لطمات و از هر دو طرف تو این زمینه، چه تبلیغات ناسیونالیستی، تبلیغات مذهبیش، بر خواهان برد. اینا رو باید بسیج کرد، قدرت بسیج باید داشت، باید کمیته های محل ایجاد کرد، جمع های جوانان محل ایجاد کرد، جمع های آزادی خواه و برابری طلب و سازمان داد و طبیعتا هر جا دست درازی کنن اجا این امکان رو ایجاد کردی، راحت اون وقت در مقابل دست درازشون گوش مالی هم داد و جوابشون داد، اجازه نفس کشن بهشون نداد. اینا خیلی کارهای دیگه جزء مسائلیه که باید به هر حال انجام داد، نباید تأخیر کرد، نباید منتظر نیروی دیگری بود. هیچ نیرویی درس مردم نیست، مردم و کمونیست ها در رأسش باید تلاش کنند مردم رو آماده همچین وضعیتی کنند، و الا خب اینجور نیست که جامعه ایران واکسنه باشه، که متاسفانه نیست، همچنان که جامعه عراق واکسن نبود و الان وضعیتشو میدیم و سوریه رو که تو جلوی چشم چه اتفاق سال گذشته تو این جامعه اتفاق میفته.
مرسی خالد حاج محمدی از توضیحاتتون و ممنون که ما با اون زید.
مرسی، منم متشکرم.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، گفتگومون با خالد حاج محمدی در رابطه با جنایت داعش و جنگ نابرابر و مقاومت و مبارزه‌ای که در شهر کوبانی در جریان است گوش دادید. اینجا برنامه امشب ما به پایان میرسه. تا فردا شب و تا برنامه دیگر، لحظات خوبی رو براتون آرزو می‌کنم. شاد باشید.
رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.